که قهرمان خودتی، نقطه اوج همین جاست، نباید دیگه وایستی. اما یه سوال تو ذهن، یه ترس سرد و مبهم، این منم که میبرم یا نسخه ای از یه سیستم؟ وقتی که هر انتخابم پیشنهاده یه ماشینه، روح رقابت هنوزم تو این کالبد میشینه. شدم یه سایبورگ بی‌نقص، یه قهرمان مهندسی، یا انسانی که با دانش رد کرده مرز بی‌کسی. نه، این هوش توی عضلمه، یه قدرت بی‌نهایت میشه کافه تک نفره. این بدن داده محور از همیشه قوی تره. صدای ماشین تو گوشم میگه که قهرمان خودتی، نقطه اوج همین جاست، نباید دیگه وایستی.
بله، خیلی متشکرم از شما بزرگواران که دارید برنامه ما رو میشنوید. ما داریم درباره این که چطور هوش‌های مصنوعی الان بهتر شدن صحبت میکنیم. یه چیز الان درباره این صحبت کردیم که پوش‌های مصنوعی اگر تخصصی تر باشن میتونن که در واقع کوچیک‌تر باشن، اما داده‌های تخصصی تر و بهتری داشته باشن. یه چیز من داشتم مطالعه میکردم، حالا نمیدونم چقدر مثلا حالا درسته یا نه، و اون اینه که الان دیگه اینجوری نیست که مثلا وقتی هوش مصنوعی بشی یک سوال و یک پرسشی رو مطرح میکنی بیاد همه جنبه ها رو بسنجه. میارم اون رو تقسیم میکنم به یک ریز مسئله تخصصی تر، و اون ریز مسئله تخصصی رو حالا میسپره به یک انجین دیگه. درست میگم؟ یا شاید یه چیزی دارم اشتباه میگم اینجوری؟
الان در مورد چتبات های عمومی که دارین استفاده میکنین؟
آره، مثلا الان چت جی پی تی وقتی داری باش حرف میزنی، بعد احساس میکنه که وقتی که مثلا داری یه مسئله ای رو مثلا میگه که آقا من میخوام که یه عکس برام تولید کنی، یا مثلا میگم که من مثلا میخوام فلان مسئله ریاضی رو برام حل بکنی، خود اون هوش مصنوعی تمام به این قضیه میپردازه یا اونو میسپره دست یک چیز کوچیک؟
اینجا خودش داره عمل میکنه. ببینید اینجا چه اتفاقی داره میفته تو مدل های جدید. این اتفاق میفته که حالا این حتی این قبلش هم بود، قبلش اول بگیم، همه خودش فکر میکنه، خودش در واقع تحلیل میکنه، اون جواب شما میده، به کس دیگه هم واگذار نمیکنه. یه مثالی که حالا دکتر زدن از پارامتر، برای اینکه برای مخاطب یه مقدار شاید قابل فهم تر باشه، ما پارامتر رو بگیریم حافظه. دقیقا این نیستا، ولی برای اینکه یه مقدار حس بگیریم که مثلا وقتی میگیم که یه مدلی 7 میلیارد پارامتر داره، یا یه مدلی مثلا چت جی پی تی نمیدونیم چند صد میلیارد پارامتر داره، یا مثلا دیپ سیکی که اون موقع اومد هلوش مثلا 600 میلیارد پارامتر داشت، این یعنی انقدر حافظه داره. خب حافظه هرچی بیشتر باشه بهتره دیگه، گرچه که مدل آموزش خیلی مهمه، داده خیلی مهمه، اما همین جوری بخوایم بگیم خب مدلی که حافظه زیادی داره جواب بهتری میده. بدون در واقع تو مسئله فیزیک بود، میگفتیم استکاکو در نظر نگیریم، فرض کنیم هیچی رو در نظر نگیریم، خب هرچی بزرگتر باشه بهتر. اینجا هم همینه، شما وقتی یه سوال میکنید مسئله ریاضی رو حل بکن، یه سوال ورزشی میپرسید، یه سوال علمی میپرسین، چون این مدل انقدر بزرگه و انقدر حافظه زیادی داره، انقدر دانش زیادی رو دیده، هر سوالی رو بپرسید به شما پاسخ میده، به کسی دیگه ای واگذار نمی کنه. یه جاهایی نیاز داره که مثلا براتون نمودار بکشه، یه فایل مثلا اکسل، ورد یا فایلی رو تولید بکنه، کارهای اینچنینی، اونا رو بله میده به یه ایجنتی، به یه عاملی میده، یعنی خودش تحلیلاشو میکنه بعد میده به یه عاملی، اون میره یه کاریو انجام میده برای شما. اما اینکه بیاد خودش استنتاج کنه، تحلیل کنه، پاسخ بده، این کامل کار خودشه، به کس دیگه ای واگذار نمیکنه این قسمت رو. اما دوباره اتفاقی که توی مدل‌های جدید افتاده اینه که شما وقتی الان ازش سوال میکنید یه دفعه نمیره سراغ جواب. تو مدل‌های قدیم که میگیم همون مثلا ورژن‌های اولیه چت جی پی تی و حالا امثال چت جی پی تی، شما یه سوالی رو میکردین، سریع سعی میکرد خروجی رو به شما بگه. مثلا مثل دانش آموز عجول، دانش آموزی که یه سوالی رو میکنین شاید هم درست جواب بده ها، یعنی این به این معنی نیست که عجول بودن یعنی جواب درستی رو نمیده، نه، یه سوال رو میپرسین سریع میگه جواب اینه. نه به مسیر خیلی کاری داره و نه به ابعاد دیگه مسئله کار داره. آقا جواب این چی میشه؟ سری میگه مثلا میگیم پایتخت ایران کجاست؟ سری تهران. این تهران. مدل های جدید نه، یه مقدار فکر میکنن. فکر میکنن یعنی چی؟ اینو ما تعریف کنیم دیگه. چون وقتی میگیم فکر میکنن، فکر میکنه مثلا انسان فکر میکنه. نه، منظورمون اون چیزی که انسان فکر میکنه نیست. اینه که میاد مراحل پاسخو میچینه و اونجا یه مقدار تحلیل میکنه، استنتاج میکنه که این موضوع از جنبه های مختلف چجوری میشه. فرض بکنید، مثال میگم اینجوری، انگار من میخوام از اینجا برم مثلا مشهد، بعد میگیم که همین الان مثلا بگو از کدوم مسیر برم، اون دانش آموز عجول میگه میری مثلا تهران، دامغان، سمنان، فلان، مشهد. اون میاد میگه که جدیدا، الان امروزی میاد میگه خب مثلا سه تا مسیر داریم، یه مسیر از تهران داریم که مثلا میره دامغان، شاهرود، یه مسیر از سمت شمال داریم، حالا فرض کن یه مسیر دیگه هم داریم، میگه سه تا مسیر داریم، خب با توجه به شرایط احتمالاً این بهتره. میام به مخاطب میگم ببین این مسیر وجود داره، بهترین مسیره، اما اگر دوست داری مسیر خوش آب و هوا بری از شمال برو، این اینجوریه، و اگه مثلا اونم برات مهمه این کارو بکن. اگه دقت کرده باشین در واقع خروجی های هوش مصنوعی امروزی یه مقدار پروپیمونتره، صرفا جواب نهایی رو نمیده، یه سری ابعاد دیگر هم به ما میگه. میگه میخوای این تیکشم بگم، اینجاشم اینجوریه ها. چرا اینا رو میگه؟ چرا فهم میکنه؟ چون مسئله رو یه بار تا ته به طرق مختلف حل میکنه و نسبت به اون جواب میده. ما یه سالی رفته بودیم یه اردوی نوجوان بودیم، بعد سوال پیش اومد که مربی ها که چه کارتونی بذاریم، چهار تا کارتون پیشنهاد دادن. یکی از بچه ها گفت چهار تا کارتون رو ببینیم، هر کدوم خوب بود همونو ببینیم. این هوش مصنوعی تقریبا همین کارو میکنه، مسئله رو یه بار از چند طریق حل میکنه، حالا میاد نسبت به اون یه پاسخی رو میده. برای همین یه مقدار اون فرایند به اصطلاح میبینید مینوشه تینکینگ، فکر کردن، در واقع داره مسئله رو مرحله به مرحله حل میکنه، فرایند و جلو میره. برای همین میتونه به شما پیشنهادات دیگری هم بده.
مثلا از الان دیپسیک هم که اینجوری شده، مثلا تو دیپسیک میزنی میگه که تو تینکینگش میگه خب مخاطب از من میخواد که این کار رو بکنم، من باید اول این کار رو بکنم. این قشنگ توضیح میده،
قشنگ داره میگه که حالا یه سری چیزاشو که برای شما نمینویسه، اما اون بخشایشو که میتونه به قولی ما میگیم رپرزنت کنه، نمایش بده که چه اتفاقی افتاده، اونا رو برای شما لیست میکنه. الان گروک هم همین جوریه، وقتی سوال عمیق‌تر میشه میگه خواسته کاربر اینه، شروع میکنه تحلیل کردن، پاسخشو به شما نمیگه که چی جوری داره تحلیل میکنه، چون یه اتفاقی که داره میفته یه بخشش فهم کاربره، اون چیزی که شما دارید میبینید فهمی که از سوال کاربره، اما روش حل رو دیگه اونجا نمینویسه که بگه ببین این مراحل هست اینجوری هست.
چرا نمینویسه؟ فوت کوزه
اون نمیخواد. آره نمیخواد اون، چون اولا یه بخشیش اینه که رپرزنت کردن این در واقع نمایش این به این سادگی نیست، یه بخشش اینه، یه بخشایش هم کسی نباید بدونه اونجا داره چه اتفاقی میفته و اینو نشون نمیده. لذا پس ما با هوش مصنوعی که امروز مواجه هستیم، هوش مصنوعیه که مرحله به مرحله، گام به گام شروع میکنه خودش اون مسئله رو حل کردن، که حالا اسمشو فعلا تخصصی تر نمیخوام وارد چیم، به انگلیسی بذاریم ریزنینگ یا تینکینگ، فکر کردن یا استنتاج، این دوتا عین هم نیستن ولی فرض کنیم یه چیزن، فکر کردن یا استنتاج، اینو مرحله به مرحله جلو میره و پاسخ عجیبی به ما میده. پاسخی میبینیم نه خیلی فکر کرده، واقعا همه ابعاد مسئله رو به ظاهر داره میبینه و نسبت به اون داره پاسخ میده. پس معلومه پشت این جوابی که به من میده به چند تا سناریوی دیگه هم فکر کرده که داره این جواب میده، وگرنه نمیتونست این جواب بده. اگه صرفا میگفت مسیر مشهد اینه، اگه صرفا میگفت پایتخت ایران تهرانه، این پاسخو نمیداد، چون این پاسخ پاسخیه که خیلی گسترده تر از یه پاسخ ساده است.
مثلا ماها که برای امتحان میخوندیم، بعد مثلا فقط یه سوال کوچیک از اون بخش میومد، ولی یا اون یه دانش گسترده
بله داشتیم. حتی معمولا تو امتحان اتفاق نمیافت، ما یه چیزی میخوندیم یه چیز دیگه میومد. ولی اون قسمتش بله، یا شما یه حجم زیادی خوندین یه پاسخ میاد که بعد جوابش هم یک کلمه است، و گاهی هم ما اون یک کلمه رو چون بلد نبودیم یه پاراگراف مینوشتیم، بازم نمره نمیداد استاد، میگفتیم
نه آقا. یه اتفاق جالبی بر من افتاد، من یه دونه کتاب 1000 صفحه‌ای رو خوندم، از یک صفحه سوال اومد، بعد یه کتاب 35 صفحه‌ای بود که اونم میخواستم بخونم، بعد مامانم گفتش که حالا اونو برای چی میخونی دیگه، تو این 1000 صفحه‌ای خوندی، 20 سوال از اون 35 صفحه‌ای.
اینجا موضوع اینه که این برای پاسخ دادن به یک کلمه اکتفا نمیکنه، میدونه جواب اون یک کلمه است، ولی چون مراحل رو خودش رفته، سناریوها رو چیده، نمیگم کامل رسیده ها، یعنی همه سناریو نه، اما مسئله رو گام به گام حل کرده، بنابراین میتونه پاسخ گسترده تر بده که پاسخ کامل تر و هوشمندانه تری.
خیلی هم عالی. ما الان آیتم داریم یا میتونیم ادامه بحث داشته باشیم؟ بله، بریم یه آیتم بشنویم که قسمت دوم مهاجم بله قسمت دوم مهاجمه که مشهد طاهر شمس برامون ساخته، بعد ادامه میدیم بحثمون.
آنچه در مهاجم شنید،
خدایا تمام دیشب و داشتم روی پرونده کار میکردم.
خدا هولمز، ما یه راه حل جدید داریم.
سلام کارگاه هولمز، من واتسون هستم.
واتسون بگو ببینم چه جوری میتونی بدون دستور من این کارو بکنی؟
جواب سوال تو خیلی واضحه کارگاه، من یه ایجنتم و منتظر سوال برای شما نمیمونم، کارم انجام میدم. شبتون بخیر.
قسمت دوم.
آه واتسون، پایگاه داره دوباره چک کن، هیچ دری تو این شرکت نباید بدون شناسایی بمونه.
این چیز عجیب کارگا، من همین دره رو بررسی کردم و هیچ کدوم از این دره به این کلید نمیخورم.
و خب چی؟
این کلید از یه آلیاژ ساخته شده که سال 2045 معمول شده.
بگید خوب
اون وقت شرکت ما سال 2049 ثبت شده، یعنی یه سالی که داره کار میکنه، و خب این یعنی اصلا شب به هیچ کدوم از در این ساختمون کلید نخوره.
دوباره برگشتیم سر خونه اولمون، این یعنی به بومس خوردیم. واتسون یه مشکل بزرگی هست. چی شده اما؟ من منتظرم که حرفتو بشنوم.
میدونی چیه؟ من زمان مرگ وایسون رو محاسبه کردم، حافظش در عرض 0.3 ثانیه از بین رفته.
و خب من از این 0.3 ثانیه بعد چی رو بفهمم اما؟
یعنی این که اون عاملی که حافظه رو پاک کرده فوق‌العاده سریع بوده، سریع‌تر از هر چیزی که ما میشناسیم. تو چی میگی واتسون؟
این یعنی ما با یه مهاجم سر کار داریم که سریع‌تر از نسل فعلیه.
کی میتونه همچین کاری کرده باشه؟
سوال درست اینه که چرا یه عامل مخرب باید اینقدر سریع کار کنه؟ اگه وقت کافی داشته میتونست آرومتر و بی‌صداتر کار بکنه.
این یعنی این که شاید یه نسل از نسل عاملای ما جلوتر باشه؟
اما میتونی به هم بگی که ربات وای 7 از چه مدل پردازندگی استفاده میکرده؟
آخرین مدل سری Z9 بود، توان پردازش 50 ترابایت بر ثانیه رو داشت.
این خیلی عجیبه، یعنی سرعت اون مهاجم نه تنها از ابرویانه های ما بیشتره، بلکه سریعتر از پیشرفته ترین ربات های اون شرکت هم هست.
فکر کنم واتسون تو میدونی منظورم چیه.
یعنی مهاجم از مدل هوش مصنوعی نسل بعد استفاده کرده، مدلی که هنوز به بازار نیومده. این مدل
حداقل 3 نسل از ما جلوتره.
3 نسل جلوتر؟ یعنی کی میتونه به همچین فناوری دسترسی داشته باشه؟ ای وای سیستم منو دارن هک میکنن.
من برای دارم ردیابی میکنم.
آها سیگنال.
ای ما باستون چی شد؟
ای وای باستون چی شد؟
باستون مهاجم، کاری از محشاد تاهرشمس.
خیلی متشکرم. شما دارید برنامه چراغ رو میشنویم. ما داریم درباره این صحبت میکنیم که در واقع چجوری هوش‌های مصنوعی اینقدر بهتر شدن. آقای دکتر بکایی، یه اصطلاحی هست به اسم تقطیر دانش یا دیستیلیشن، اگه تلفظ شده درست بگم، که میگن که یعنی مثلا یک مدل بزرگ و گرون مثلا یک استاد عمل میکنه و مدل‌های کوچکتر از پاسخ‌ها و روش‌های اون یاد میگیرن و همین باعث میشه که مدل‌های کوچکتر سریع‌تر و ارزان‌تر بشن. یکی که یه ذره در مورد این توضیح بدیم، بعد من حالا سوال بعدیمو بپرسم.
بله. خب یکی از ایده‌های قشنگی که طبیعتاً با افزایش قدرت مدل‌های زبانی مطرح شد، همین موضوع دیستیلیشن یا تقطیر دانش است. تعریفش خودتون گفتی. تقطیر دانش به این معنا هست که ما بتونیم از یک مدل زبانی که خب حالا اسمشو بذاریم استاد، مدل زبانی که احتمالاً مدل بزرگی هست، در یک فرایند بسیار پیچیده با دیتای بسیار حجیم آموزش دیده و الان خب یک مدل قوی هستش، استفاده بکنیم برای اینکه یک مدل کوچکتری رو آموزش بدیم که قرار هست حالا احتمالاً یک کار حالا کار سبکتری رو در یک حوزه انجام بده. خب این ایده قشنگی بود که تو سالهای اخیر مطرح شد و خیلی هم روش کار شد. یه مثال ساده ای اگه برای اینکه مفهوم رو بفهمی همین هستش که شما به هر حال فرض کنید که میخواید به یک دانشجوی یک مثلا حالا حوزه دانشی رو یاد بدید. خب یه راهش این هستش که اون دانشجو بره سالیان سال تمام تجربیات قبلی، تمام کتاب‌ها رو خودش یکی یکی بخونه، تمام داده‌ها رو در بیاره، احتمالاً بعد از 7-8-10 سال بیاد اکسپرت اون حوزه بشه، یا یه ترم براش درسی بذارید کارشناس اون حوزه بشه. شما همه واژه‌ها رو انگلیسی تقریبا میگید ولی حالا
اونایی که بلدن فارسی میگن
درست کارشناس بشه، یا اینکه یه ترم 3-4 ماهه براش یه درسی رو بذارید، یه استادی بیاد تمام آنچه که یاد گرفته و نحوه تفکر، حتی این استاد خوب استادی هستش که نحوه تفکرش رو هم به دانشجو انتقال بده. این خیلی مهمه، یعنی من خواهم از این موضوع استفاده کنم برای پاسخ کامل به سوالتون که یه استاد خوب نیست که بیاد به دانشجو فقط بگه که آقا مثلا این سوالو دیدی پاسخش اینه، این سوالو دیدی پاسخش اینه، کاری که حالا به هر حال بعضی از اساتید به هر حال به خصوص در مقاطعی که کنکور هست اینا انجام میدن، بچه رو کنکوری بار میارن، میفهمی که آقا تو این سوالو دیدی پاسخش اینه، بچه تفکر در واقع تحلیلی و انتقادی رو یاد نمیگیره تو این فرایند.
الان اینجا این دفعه به جای برنامه قبل زمان منشیتون بود، این برای دانشجوی آقای دکتر است.
باید اینجا اون استاد یا استاد قوی، نه روی در واقع سوالش به خودم هست که باید اون استاد باید به نحوی طرز تفکر رو به دانشجوی به جای اینکه ماهی بده ماهیگیری رو یاد بده، که اگر دانشجو با 4 مسئله روبرو شد که استاد تو کلاسش بهش اشاره نکرده بتونه پاسخ اونها رو هم بده. تقطیر دانش هم خب طبیعتاً اصطلاحش از شیمی اومده توی این حوزه. تو شیمی هم تقطیر به این معنی است شما یه ماده خیلی زیادی رو داری، اینو تقطیرش میکنی برای اینکه اون بخش خالص و اون بخش نابی که تو اون ماده هست رو به نحوی بتونی جدا کنی از بخش دیگه که احتمالاً شاید حالا به درد کار شما نمیخوره. اینجا هم همین هست، اینکه شما بتونی اون دانش مهمی که در یک مدل زبانی بسیار بزرگ نهفته هست رو به استخراج کنید، با یک مدل کوچکتر بتونی اون رو اجراش بکنی. به چه دردی میخوره؟ فرض کنید که شما یه مدل خیلی بزرگ دارید، میلیاردها، 500 میلیارد، 600 میلیارد پارامتر داره. این تعداد پارامترها باعث میشه که اجرای این مدل بسیار سنگین بشه، بسیار هزینه بر بشه. خب شما اگه بتونی تقطیر دانش رو، این موضوع تقطیر دانش رو به درستی پیاده سازی بکنی، و یه در واقع انجینی داشته باشی که با چند میلیارد پارامتر در واقع بتونه مهمترین دانش اون مدل زبانی بزرگ رو کسب بکنه و احتمالاً تو حوزه‌ای که حالا مورد نظر شما هست به همون کیفیت مدل بزرگتر برسه. مفاهیم اینجا بسیار زیاد هست، مفاهیم فنی که وجود داره که بهترین روش‌ها برای این موضوع دیستیل، برای همین موضوع تقدیر دانش چی هستش، چجوری میشه این کار رو انجام داد که این به هر حال اینجا در واقع شما باید با 5 اطلاعات مهم رو بتونید استخراج بکنید. هرچی بهتر بتونید دانش مفید رو از دل اون در واقع مدل زبانی بزرگ استخراج کنید طبیعتاً بهتر است. من یه مثالی بزنم که دیگه الان فکر می‌کنم دوستان فنی به صورت روزمره با این حوزه، بخصوص دوستان که تو حوزه هوش مصنوعی دارن کار میکنن، با این مثال خیلی به صورت روزانه سر و کار دارن. خیلی جاها الان هستش که به هر حال به خاطر این، به خصوص تو ایران، ما ممکنه که زیرساخت بسیار مناسبی برای در واقع اجرای مدل‌های خیلی بزرگ نداریم. خب خیلی جاها ما مثلا یه کاری رو می‌خوایم، مثلا فرض کنیم یه تشخیص احساسی رو می‌خوایم توی جمله کاربر انجام بدیم، یک وظیفه‌ای هستش که تو حوزه هوش مصنوعی تعریف شده. خب من برای اینکه تشخیص احساس رو بخوام انجام، تشخیص احساس یعنی چی؟ شما یه جمله‌ای که گفتید، خوشحال بودید، گفتید ناراحت بودید، عصبانی بودید، چی بودید؟ خب این کار یه کار خیلی سبکی میتونه باشه که با یک مدل کوچکتر هم بشه انجام داد. میشه هم داد اون جمله رو میشه داد به چت جی پی تی، از چت جی پی تی پرسید به نظرت گوینده این در واقع جمله چه حسی داشته. خب خیلی کار هزینه بری این که همه چیز رو بخوای به چت جی پی تی بدی، از اون اطلاعات بگی، یه مدل بزرگ بدی. شما میتونی 1000 تا داده به چت جی پی تی بدی، چت جی پی تی برات اینا رو برچسب بزنه اون کاری که میخوای و ازش هم بخوای حتی توضیح بده که چرا این برچسب رو زده. نکته مهمی که تو اون مثالی که زدم اینه، فقط چت جی پی تی قرار نیست به شما بگه که، حالا مثال چت جی پی تی دیگه مثل اصطلاح شده دیگه، منظور یک مدل زبانی بزرگه، مثل بعد دقیقاً اون مدل زبانی بزرگی که حالا اسمش شده مدل استاد، به شما جواب آخر رو که میده دلیلش رو هم بگه، بگه من به نظرم چون همچین کلمه‌ای توی این جمله استفاده شد که این بار معنایی داره، من زدم که ناراحته یا عصبانی بود به نظرم به این دلیل. شما این مجموعه داده رو 1000 تا داده بدیم به یک مدل بسیار کوچیکتر، مدلی که فقط دیگه متخصص هست تو حوزه بچه‌سازی احساس، و بگو با این 1000 تا جمله خودتو فاین تیون کن، بازآموزی بکن و بعد بتونی این کار انجام بده. این دقیقا یک فرایند تقدیر دانش است که الان هم به شدت داره استفاده میشه. باستان تکیم، چون به هر حال ما تو ایران در واقع شاید خیلی توان پردازش آنچنان ندیم و منطقی هم نیست، توان پردازش هم داشتیم شاید منطقی هم نبود که ما بخوایم برای هر وظیفه ریزی بخوایم از یک مدل زبانی بزرگ استفاده کنیم، ولی از توان مدل های زبانی بزرگ میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه یک مدل کوچکتر رو بازآموزی بکنیم، برای اینکه بتونه یک کار رو حتی با کیفیت همون مدل بزرگ بتونه انجام بده.
من میخوام این سوال از آقای دکتر سجادی بپرسم. همون اولم در واقع این سوال به ذهنم رسیده بود، میخوام بدونم که خیلی از رابط‌های کاربری، شاید بگیم API رو چی ترجمه میکنن؟
رابط واسط کاربری
یعنی یک در واقع برنامه‌ای که از چیزهای هوش مصنوعی مختلف استفاده میکنه و تو شروع میکنی باش کار کردن. خیلی تعریف بدی کردم، ولی میخوام بدونم که توی ایران خب خیلی الان از این شکل‌ها استفاده میشه. یعنی مثلا ما رابط‌های واسطه کاربری داریم که تقریبا خیلی از هوش مصنوعی‌های بزرگ مثل چت جی پی تی، مثل جمینای اینا در واقع توش هست و کاربرا میتونن استفاده بکنن. این چقدر به این چیزی که آقای دکتر بوکای بر من توضیح دادن ربط داره؟ یعنی که خب اون داده‌های محلیه و بازخوردا رو خود اون رابط کاربری نگه می‌داره، آیا اون در واقع مدل‌های کوچکتر توی این رابطه‌های کاربری وجود داره و اگر نه تو چه بحثی میشه اینو استفاده کرد؟
این موضوعی که گفتین تقریبا ربطی به صحبت آقای دکتر نداشت.
خیلی متشکرم خدا.
این در واقع حالا به قولی رابط‌ها یا در واقع نرم افزارهای مثلا یک پارچه هوش مصنوعی بگیم، مثلا همینشون تعریفی بکنیم که به انواع هوش مصنوعی یا دسترسی داره، فقط تو ایران هم نیست، اصلا این برگرفته از سامانه های خارجیه. یعنی از خب شاید مثلا سال اومدش اونها اومدن، حالا ما الان یه خورده به خاطر محدودیت اینترنتی برای اون پر رنگ تر شده، ولی برای درواقع خارج از کشور به خاطر بحث هزینه این موضوع پر رنگ شد، برای اینکه همزمان بتونن به چند تا مدل متنی، مدل تصویری، مدل صوتی دسترسی داشته باشن. این سامانه ها اومده و خیلی هم پرطرفدار هست در خارج از کشور. حالا تو داخل خود این موضوع خیلی مهمه که ما دسترسی داشته باشیم. دو تا عامل دیگه هم بوده، یکی بحث اینترنت بوده، حالا اینترنت هم دو طرفه، فیلتر تحریم جفتش بوده، یکی دیگه هم بحث‌های پرداخت‌های دلاری و ارزی بوده، لذا از این جهت تو کشور ما هم پرطرفدار شد. نکته دیگه اینه، اون بحثی که آقای دکتر میگن برای توسعه دهندگانه، یعنی من فرض بکنید که مخصوصا جاهایی که میخوام یه چیز کوچیک ارائه بکنم، مثلا من میخوام یه نرم افزاری بنویسم که روی موبایل خوب جواب بده،
بله،
و برای اینکه روی این خوب جواب بده، خب مدلای سنگین حتما سخت افزار جی پی یو میخوان که روی موبایل قطعا جواب نمیده. یکی از راهکاراش همین دیستیلیشنه که ما میایم اینجوری توسعه میدیم که رو موبایل هم مثلا خوب جواب بده، یا مثلا میخوایم روی یه سیستمی که جی پی یو نداره صرفا سی پی یو داره خوب جواب بده توی یه مسئله خاصی، باز میایم از دیستیلیشن استفاده میکنیم.
یعنی این بومی سازی هوش مصنوعی که میگن از این طریق انجام میشه؟
نه بومی سازی
کلا من دارم اشتباه میرم.
آره، این دیستیلیشن هدفش اینه که اون مدل بزرگر رو ما یه جوری کوچیک کنیم با دقتی نزدیک به اون. یعنی فرض کنید که شما الان مثلا میگم 7 میلیارد پارامتر بیشتر، یا مثال بهتر بزنیم، یه مدل 30 میلیارد پارامتری داریم مثلا جی پی تی او اس اس، بعد اینو داریم مثلا هولوش 30 میلیارد، حتی اون 20 میلیارده، حالا یه مدلی 20 میلیارد 30 میلیارد، بعد ما سخت افزارمون انقدر کشش نداره، یعنی من الان میخوام وارد بیزینسی بشم که به کلی مشتری بفروشم و اونها هم انقدر اصلا جی پی او ندارن، ظرفیت ندارن، بعد یه کاری کنم مدل کوچیک بشه. مدل کوچیک بشه طبیعتاً دقتش هم میاد پایین‌تر. با این دیستیلیشنه کاری میکنن دقت خیلی محسوس نیاد پایین‌تر، قطعاً میاد پایین ولی خیلی محسوس نه، و توی اون مجموعه فعالیت‌هایی که میخوایم انجام بدیم دقت نسبتاً خوبی داشته باشه، سرعت بالا با تعداد پارامتر خیلی پایین‌تر. یعنی من اون 3 میلیارد پارامتر رو میکنم 1 میلیارد پارامتر، پس سرعتم خیلی میره بالا، ظرفیت جی پی یو خیلی کمتری میخوام، دقتم هم یه ذره میاد پایین‌تر.
یعنی توی توسعه مدل‌های بومی کاری نداره پس؟
نه، میشه انجام داد، نمیگم نداره اصلا، میگم موضوع اصلی ما برای توسعه این یه موضوعشه که میشه بهش پرداخت.
من از این جهت
تو توسعه مدل‌های بومی یکی از مهمترین بحث‌ها بحث داده است. ما اگه میخوایم بریم سمت مدل‌های بومی، یکیش بحث داده هاست که داده هم طیف مختلفی داره. تو بخش قبل برشمردم یه سری موضوعاتشو، حالا یه سری جای دیگه‌ش هم هنوز نشمردم، ولی موضوع اصلیمون بحث داده است که ما باید به داده خیلی بپردازیم. بعدش میایم سراغ آموزش دادنا که آقا چه مدلی در نظر بگیریم. اینجا چرا دیستیلیشن کمک میکنه؟ چرا؟ چون که ما ظرفیت سخت افزاری خیلی بالایی نداریم تو کشور و میتونیم بریم سراغ روش‌های مثل دیستیلیشن که یه مقدار کمک بکنه، یه ذره دقت رو کم میکنه اما سرعتمون رو میبره بالاتر.
من همه اینجا کلی زور زدم که تهش رو همین جمله برسم، چون دیروز که داشتم در مورد این مطلب یه ذره میخوندم یه لحظه به ذهنم رسید که شاید مثلا جایگزین این که این زیرساختای کمی که وجود داره در کشور ما، شاید مثلا این مسئله بشه. حالا
بله کمک میکنه ولی راه حل نهایی نیست، یه بخشی از کار.
خیلی ممنونم. بریم یه موسیقی بشنویم به اسم عصر جدید که اینم هوش مصنوعی برامون تولید کرده، بعد برمیگردیم ادامه میدیم. بشنوید.
عکسای عجیب و غریب میکشن از ماها، نه که بومرنگ باشه نه که رفته کلاس، یه برنامه دانلود کرده همینو خلاص، میشینه تو کافه قهوهشو میخوره، مینویسه یه گربه که خیلی دلخوره، نشسته رو ما با یه کلا شاپ و یه شکلات گوشه یه لپش، نشسته منتظر تو،
دو دقیقه بعد بوم یه تابلو رو هوای چیزی که اصلا نیست تو این جغرافیا میذاره این استا مینویسه کار جدیدم میگه واسه این اثر من چیا که کشیدم لایک میخوره قد ستاره های آسمون همه میگن پی کاسو چطوری پلوون هیچکی نمیگه بابا این که کاری نداشت فقط دوتا کلمه بود یه این تو که فشار داد میگن هنر هوش مصنوعی چه اسمیه یه جورایی انگار هنر نیست اسمیه دیگه لازم نیست درق بریزی پای کار فقط کافیه فازشو داشته باشی انگار دنیا دار